بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السادس فی حکایت ما قیل فی التعلیم الاول من تناهی اجزاء القیاسات و اوساط الموجب و السالب. در برهان ارسطو بعد از اینکه از حس چگونه میشه استفاده کرد برای معقولات و عقل با استفاده از ادراکات حسی و استقراء به مقدماتی دست نیابه و از اونها برای برهان استفاده میکنه، وارد این بحث شدند که آیا اوساط براهین ممکن است نامتناهی باشه یا نه، یعنی آیا میشه که برای یک مطلبی ما بی نهایت حد وسط داشته باشیم برای اثبات این مطلبی، یا نه حد وسط همیشه متناهی است. برای این مطلب مقدمه ای را ایشون ذکر کرده که برای اون مقدمه هم شیخ در فصل قبلی یک مقدمه ای ذکر کرد. بحث را به این صورت شروع میکنه که با توجه به مقدمه ای که قبلا گفته شد، ما میتونیم یک موضوع به ذاتی را در نظر بگیریم، یعنی چیزی که شأنیت موضوعیت را داره نه شأنیت محمولیت را، مثل اعیان، جواهر. اینها شأنشون این نیست که محمول واقع بشن، شأن اینها این است که موضوع واقع بشن. حالا یه همچون موضوعی را شما در نظر بگیرید، برای این موضوع یک محمولی را اثبات می‌کنیم که اونم محمول به ذات است، یعنی شأنش این است که محمول واقع بشه. بعد برای اون محمول هم یک محمولی در نظر بگیرید، معناش این است که محمول دوم به واسطه محمول اول حمل میشه باز بر موضوع، باز برای محمول دوم هم محمول سومی در نظر بگیرید. حالا سوال اینه که آیا اون موضوعی را که ما در نظر گرفتیم میشه بی نهایت محمول طولی براش در نظر گرفت که هر کدام مترتب بر دیگری باشه، یا نه چیزی که موضوع هست یک محمولات محدودی خواهد داشت؟ عکس این سوال هم میشه مطرح کرد و اون یکی، اگر یه محمولی را در نظر بگیریم که دیگه چیزی برش حمل نمیشه، طبعا این محمول حمل بر یک موضوعی شده، اون موضوع ممکن است خودش محمولی باشد برای یه موضوع دیگری، یعنی محمولی را که ما در نظر گرفتیم این محمول نهایی هست، اما ممکنه قبل از اینم محمولاتی باشه. آیا میتونه این محمولات تا بی نهایت پیش بره که به یک موضوعی نرسیم که اون موضوع ذاتاً باید موضوع باشد و اون دیگه اقتضای محمولیت نداره؟ این عکس اون مطلبه. این هم یک سوال. و بالاخره میرسیم به سوال اصلی که اگر ما یک موضوعی و یک محمولی داشته باشیم و میبایست این محمول را با یک وسطی برای اون موضوع اثبات کنیم که اون وسط طبعا موضوع خواهد بود برای محمول و محمول خواهد بود برای موضوع، حد وسط دیگه همینجا، آیا این وسط میتونه یک وسط دیگری داشته باشه و همینطور وسط سومی و چهارمی و تا بی نهایت، به طوری که بین موضوع اصلی و محمول نهایی که در نتیجه برهان قرار میگیره اوساط بی نهایتی بین این دوتا واسطه بشه؟ آیا این ممکنه یا نه؟ پس سه تا سوال مطرح شده. در واقع اون دوتا سوال هم مقدمه هست برای همین سوال سوم. فنقول محاکین للتعلیم الاول، این بیان ایشون تا چند صفحه تقریر همون مطالبی است که در برهان ارسطو اومده. قیله، یعنی در برهان ارسطو آمده، قد علم ان المحمولات بذاتها موجودتون، با مقدمه ای که گفتیم که شیخ هم در فصل قبلی اون مقدمه رو آورد، دانسته شد که یک محمولات به ذاتی داریم، یعنی یک مفاهیمی هستند که شأنشون اینه که محمول واقع بشن نه موضوع، و همینطور موضوعات به ذاتی هم داریم، مفاهیمی هستند که حکایت از اعیان خارجی میکنند و اینا دیگه نباید محمول واقع بشن برای چیز دیگری، این شأنشون اینه که موضوع باشن. دانستیم که یک محمول به ذاتی داریم و یک موضوع به ذاتی داریم. فلیکن موضوع آن به ذاته، یکی از موضوعات به ذات را فرض کنید جیم. فرض کنید جیم یک موضوعی است که این دیگه حمل بر شیء نمیشه، خودش ذاتاً موضوعه. در مقابل محمول بالعرض و محمول به ذات و محمول بالعرض، یا موضوع به ذات و موضوع بالعرض، به یکی از معانی به ذاتی که قبلا گفتیم. فلیکن موضوع اون به ذاته، مثلا جیم، یه موضوع به ذاتی را در نظر گیرید و رمزی براش قرار میدیم، میگیم جیم یه موضوع به ذاتی است که این دیگه موضوع ندارد، خودش موضوع. ولیس من شأنه ان یسیر محمولا، خود این موضوع را نمیشه محمول برای یه چیزی قرار داد به ذات. بله محمول بالعرض ممکنه، بگیم الابیزو منم ابیزو ما انسانون، این میشه محمول بالعرض، اما محمول به ذات دیگه این واقعی نمیشه، این موضوع به ذات. پس از نظر موضوع محدود است، یعنی این دیگه نمیشه برای موضوع دیگری فرض کنیم برای تا بی نهایت، این خودش موضوع به ذات است. برای این موضوع به ذات محمولاتی اثبات میکنیم. ولی یکن حملها علا جیم اولا بلا متوسطین، ما فرض کنیم که این موضوع به ذات یه محمول بیواسطه ای داره که ثبوت اون محمول برای این بدیهی است، دیگه احتیاج به حد وسط نداره. خب پس ها هم شد بر جیم شد محمول اول، بعد برای ها یه محمولی اثبات میکنیم، و کذالک زای لها، برای این هایی که محموله یه محمول دیگری اثبات میکنیم به نام زای. با لزای، بعد برای زا یه محمول دیگری تصور میکنیم به نام با. افترا ان هذه المحمولات تتمادا بلا نهایت من موضوع اول محدود، اون موضوع اول ما اون حد این خط سلسله بود، مبدأ سلسله بود، موضوع برای اون موضوع محمولی داشتیم، دوم، سوم، چهارم، این محمولات آیا میشه تا بی نهایت پیش بره؟ فیؤخذ دائما علی کل محمول محمول بلا واسطه، هر محمولی محمول بلا واسطه ای داشته باشه، اونم یه محمول بلا واسطه دیگری، و همینطور بره تا بی نهایت. ولا یقف او یقف. سوال دیگه، ثم لیکن با، در اینجا ملاحظه فرمودید که با شد محمول آخری، تو این چیزایی رو که مثال زدن با محمول آخری بود. حالا از این طرف حساب کنیم، ثم لیکن با شیئا لیس من شأنه ان یحمل علیه شیئا آخر به ذات، یعنی با محمول به ذات است، نمیتونه موضوع واقع بشه، موضوع به ذات نمیتونه واقع بشه مگر موضوع بالعرض قرار بگیره. لکن نو محمول علی تا بلا وسط، تا محمول علی جیم کذالک بلا وسط، جیم علی با کذالک، این حالا هر دو با، دو تا با در اینجا اومده، اولیش مثلا چیز دیگری بود بهتر بود. به هر حال این هم یه سلسله دیگری ما از محمولات رو در نظر میگیریم، که به جای اینکه از موضوع شروع کنیم بریم سراغ محمولات، از محمول آخری شروع کردیم، میخوام بریم تا موضوعش به کجا میرسه، آیا میرسه میشه که این محمول هر کدوم یک موضوعی داشته باشه، اون موضوع هم خودش محمول باشه برای موضوع دیگری، و همینطور بره تا بی نهایت، که نرسیم به یک جایی که موضوع به ذات هست، بلکه همه اینها هم محمول باشند و هم موضوع برای یک محمول دیگه. ول فرق بین البحثین، فرق بین این دوتا سوال اینه که یکی رو از این طرف شروع کردیم، یکی رو از اون طرف. یکی از موضوع اول شروع کردیم، میخوام ببینیم محمولاتش را بی نهایت میرسه یا نه. یکی از محمول آخری حساب کردیم، میخوام ببینیم موضوع اولی دارد یا نه. ول فرق بین البحثین انا ابتدعنا فی الاول منهما من الموضوع المحدود. موضوع رو اول حد قرار دادیم، اول سلسله قرار دادیم. و اخذنا نسعد فی المحمولات، شروع کردیم به بالا رفتن در جهت محمولات. اما در سوال دوم برعکس، محمول محدودی را در نظر گرفتیم که اون دیگه خودش محمول ندارد، رفتیم سراغ موضوعاتش که ببینیم موضوعات میشه میرسه تا یک موضوع مشخصی یا نه موضوعات میشه بی نهایت باشه. و اخذنا ننزل فی الموضوعات، اون بالا رفتیم، اون از اون بالا میه این پایین، دو تا سیر متعاکس. این هم سوال دوم. و بالاخره سوال اصلی، ولتکن الف محمولتن علی جیم به توسط با. در هر دوی اون دوتا مثال ها شیخ روی عنوان بلاوسط تکیه میکرد، میگفت موضوعی داریم یک محمول بلاوسطی دارد، اون محمول هم باز یک محمول بلاوسطی دارد. این کاملا مشخص باشه که اونجا در اوساط نمیخوایم بحث بکنیم. در سوال سوم یه محمولی داریم که هم میشود با یک وسطی برای یک موضوعی، پس هم موضوع مشخص است و محدود است، یعنی آغاز سلسله در نظر گرفتیم، انتهای سلسله هم محمولی است که اون هم مشخصه. میخوام در این وسط ببینیم بین این موضوع و محمول حد وسطهای نامتناهی میشه وجود داشته باشه یا حد وسطها باید متناهی باشن. ولتکن الف محمولتن علا جیم به توسط با. سوا انکانه الف لا محمول علی او علیه محمولون. حالا دیگه کاری نداریم که خود الف محمولی داره یا نداره. و جیم لا موضوع له او لا، دیگه به بعدش کار نداریم که آیا اون یه موضوع دیگه ای داره یا نداره. در این مقطع را در نظر میگیریم، یه محمول و یه موضوع را. جلوترش موضوعی هست یا نه کاری نداریم، بعدش محمولی هست یا نه کاری نداریم. بین این موضوع مشخص و محمول مشخص آیا میشه اوساط نامتناهی فرض کرد یا نه؟ هر جا موضوع مشخص و محمول مشخصی باشه بین اونها هم اوساطش محدود خواهد بود. فهل یمکن ان یکون بین الف و بین با اوساطون، که این اوساط موضوع واقع میشن برای محمول آخری و محمول واقع میشن برای موضوع آخری، که این اوساط موضوعات هستند برای الف و محمولات هستند بر با بلا نهایتین. و بین جیم با هم کذالک، این هم یک سال. و هذا البحث یفارق الاولین، این سوال با اون دوتا سوال اول فرق داره. بأن المحدود کان فی زینک طرفا واحدا، چیزی که محدود بود و دیگه دنباله نداشت در اون دو سوال یک طرف بود، یعنی یک موضوع محدود را در نظر می گرفتیم که قبلش دیگه موضوعی نیست و طرف دیگر را می خواستیم ببینیم که تا بی نهایت پیش می ره یا نه، یا محمول آخری را در نظر گرفتیم پایین می اومدیم ببینیم موضوعاتش تا بی نهایت می تیف پیش بره یا نه. اما در سوال سوم هر دو طرف محدوده، یک موضوع محدود و یک محمول محدود، بین این دوتا میخوایم ببینیم اوساط نامحدودی وجود داره یا نه. فرقش این است که در اون دوتا ان المحدود کان فی زینک طرفا واحدا و المحدود ها هنا طرفان، در سؤال سوم هر دو طرف محدود است. و انما یطلب، اونی که مورد سؤال است اینه که هل الوسائط بینهما به غیر نهایتن، آیا بین این دو طرف محدود ممکن است وسائط نامحدودی باشد یا نه. نتیجهش این میشه که آیا برای اثبات یک نتیجهی میشه بی نهایت برهان فرض کرد یا نه. چون اگر وسط بین محمول و موضوع محدودی در نظر بگیریم، موضوع محمول محدود میشه اون نتیجه برهانی که مطلوب ماست. این آخرین مطلبیه که میخوایم اثبات کنیم. اگر وسائط بین اینها بی نهایت باشه، معناش این است که برای یک اثباتیه مطلبی میشه بی نهایت برهان طولی فرض کرد. فیکون هذا البرهان متوقف الصحه علا براهین بلا نهایت. برای اینکه نتیجه قطعی با از این برهان بگیریم، باید بی نهایت برهان اقامه کنیم. اگر صحیح باشد چنین فرضی، لازمش اینه که برای یک اثباتی مطلبی باید بی نهایت برهان اقامه کرد. ولیس هذا وجیم موجب لها الف فقط. بعد می‌فرماید که این مثالی که ما زدیم در قضیه موجبه بود. گفتیم که اگر جیمی داشته باشیم و الف برای جیم اثبات بشود به واسطه با، آیا بین با و الف و بین جیم و ب میشه واسطه ساعت بی نهایت فرض کرد یا نه؟ حالا اگر در سالبه باشه چطور؟ اونم فرقی نمی‌کنه، سوال در اونجا میاد. که اگر ما یه نتیجه سالبه ای داشته باشیم، میشه اوساطش بی نهایت باشه یا نه؟ قبلا درباره این بحث کرد که قضیه سالبه هم میتونه وسط داشته باشه. پس در قضیه سالبه هم این سوال تکرار میشه که آیا نتیجه سالبه میتواند بی نهایت برهان داشته باشه یا نه؟ ولیسه هازا، این مطلبی که ما گفتیم منحصر نیست به اون جایی که، به اون حالی که، این واو را واو حالیه بخونید، این مطلب منحصر نیست به اون حالی که جیم موجبون لها الف، منحصر نیست به اون جایی که ما بخواهیم الف را ایجاب کنیم برای جیم فقط. بل و انکانت مقدمت و الف جیم سالبتن، اگر مقدمه ای که الف را برای جیم ثابت می کنیم یا جیم را برای الف، اگر مقدمه هم سالبه باشه و المتوسط با و حد وسطش با باشه، فسارت اینجوری میشه. با جیم میشه مقدمه موجبه، الف جیم هم میشه مقدمه سالبه. از این دوتا می خواهیم نتیجه بگیریم، یک امر سلبی را، یک قضیه سلبی را. آیا در چنین موردی هم که ما می خواهیم یک قیاسی تشکیل بدیم که نتیجه سالبه هست و طبعا یکی از مقدمات هم باید سالبه باشه، کمان که یکیش هم باید موجبه باشه، برای چنین نتیجه‌ای آیا میشه براهین غیر نامتناهی فرض کرد؟ فهل دائما بین الف جیم واسطتون و کذالک هل بین کل کبرا سالبتین، کبراش که باید سالبه باشه، در بین موضوع محمول اون قضیه کلیه سالبه میشه اوساط نامتناهی فرض کرد؟ تحدث واسطتون او تقف قبلو، یا قبل از اینکه به بی نهایت برسه این اوساط اوصاف متوقف میشه و محدود است. خلاصه آیا بین برای هر نتیجه اعم از اینکه موجب باشد یا سالبه میشه براهین نامتناهی فرض کرد؟ یا هر قضیه ای چه موجب باشد چه سالبه براهینش محدود خواهد بود؟ بعد یه نکته دیگری را اضافه میکنم. و اون این است که ما گاهی قضایایی داریم که متعاکس هستن. یعنی میشه موضوع را حمله بر محمول کرد و میشه محمول را حمله بر موضوع کرد. در قضای سالبه هم همینطور، میشه موضوع را محمول را از موضوع سلب کرد، میشه هم عکسش کرد. فرض فرمایید که کل حیوانن کل حساسن متحرکن بالاراده. این قضیه متعاکسه، کل حساسه متحرکن بر اراده، کل متحرکن بر اراده حساسه. هر دو شما میتونیم قرار بدیم، یعنی هر یک از این دو مفهوم دو حد را میتونیم موضوع قرار بدیم و میتونیم محمول قرار بدیم. اونایی که تا به حال گفتیم در قضایای متعاکس نبود که بشه موضوع و محمول همیشه جاشون رو عوض کنن. ضرورتی ندارد که یک مفهومی حتما موضوع باشد یا این مفهومی حتما محمول باشه، متعاکس است قضیه. هذا الطلب لا يكون في الاشياء التي تستحق ان ينعكس بعضها على بعض. در موردی نبود که اشیاء متعاکس باشن، قضیه‌ای باشه که جای موضوع و محمول بشه عوض کنه. این کانت اشیاء و تستحق و انیان اکس بعضها علا بعض. حالا فرض را بر این میذاریم که داریم یک قضایایی که هر یک از موضوع محمول میتونن موضوع به ذات و محمول به ذات قرار بگیرن. این کانت اشیاء و تستحق و انیان اکس بعضها علا بعض فل حمل بالحقیقه و لیس فیها موضوع اول و محمول ثانی. اینجور نیست که این قضایا اینطور باشن که حتما یکشون باید موضوع قرار بگیره و حتما یکشون باید محمول قرار بگیره. اگر موضوع شد، موضوع به ذات متعیناً یکی از اوناست، محمول به ذات هم متعیناً یکی از اوناست. اگر چنین قضایایی داشته باشیم، اون وقت باید توجه داشت که درباره هر یک از این قضایا اون سوالها تکرار میشه، نه درباره مجموعشون. یعنی وقتی توانستیم ما حساس را حمل بر متحرک بل اراده کنیم، میگیم متحرک بل اراده موضوع. آیا برای حساس میشه محمولات بی نهایت باشه یا نه؟ یا از اون طرف وقتی حساس را محمول قرار دادیم، میگیم برای موضوعاتش غیر از متحرک بل اراده میشه موضوعات بی نهایت داشته باشه یا نه؟ برای هر یک از این دو صورت عکس این دوتا سؤال مطرح میشه. بل کل واحد منها یصلح ان یکون محمولا و موضوعا او واسطه بین محمول و موضوع. یعنی فرض را بر این گذاشتیم که قضایای متعاکس داریم، هر یک از اینا دو مفهوم ممکنه محمول واقع بشه، ممکنه موضوع، ممکنه حد وسط واقع بشه. در این جاها این اون مطلبی که اونجا گفتیم نیست که بگیم خب اینا موضوع قرار میدیم اونا محمول، دوباره اونا محمول قرار میدیم اونا موضوع، یه تسلسلی واقع میشه، یکی یکی اینا موضوع قرار بدیم اونا محمول. اینجوری نمیخوایم بگیم. بل شکو یکون و من نافل حالتین جمیعن، در هر دو صورت عکس، چه یکی از این مفهوم اولی را موضوع قرار بدیم چه مفهوم دومی را، در هر یک از این دو حالت اون دو سوال تکرار میشه. هل یوجد لما وضع محمولن، یکی از اینا را محمول قرار بدیم، آیا میگیم برای این محمول یه محمول دیگری میشه فرض کرد تا بره تا به نهایت یا نه، و عکسش هم برای اون موضوعی که برای این قضیه فرض کردیم میتونه این موضوع ها تا به نهایت پیش بره یا نه. برای شک و یکون و منا فی الحالت این جمیعن انهو هل یوجد لما وضع محمولن شیئن آخره ین اکس علیه و علا صاحبه به حیث و یذهب ذلک الى غیر النهایه اوهی محدودت. وقتی یه طرفش ثابت شد، اگر ثابت شد که موضوع متناهی هست، ثابت میشه که محمولش هم متناهیه. اگر ثابت شد محمول متناهیه، ثابت میشه موضوعش هم متناهیه، چون متعاکسن، فرقی نمیکنه. هر کدوم از اینها موضوع قرار بگیره میتونه در این حال محمول هم در عکسش قرار بگیره. اگر ثابت شد که یک طرفش محدوده، اون طرفش هم محدود خواهد. و از استبان تناهل وضع فیها من جهتن کان ذالک استبانت تناهل حمل فی تلک فی تلک الجهت، وقتی وضعش ثابت شد در حملش هم تناهی ثابت میشه. و بالعکس از الوضع هناک حملون و الحمل وضعون، فرقی نمیکنه، هر کدوم از اینا رو میتونیم موضوع قرار بدیم، هر کدوم میتونیم محمول. اگر ثابت شد که موضوعش متناهیه، همین موضوعی که در یک عکسش محمول قرار میگیره، پس معلوم میشه محمول هم متناهی. اللهم الا ان لا یکون حکم کل واحد منهما فی العکس مثل حکم صاحبه. این عبارتی است که یا ترجمه دیگری است از عبارتی که در کلام ارسطو اومده. شیخ برای این عبارت دو محمل ذکر میکنه. حالا عبارتو بخونیم تا اون تفسیرهای شیخ ببینیم چی. آخر کرام ارسطو این اومده که مگر در این جاهایی را که گفتیم در متعاکس هستند، حکم هر یک از متعاکسین حکم دیگری نباشد. ما گفتیم وقتی متعاکس هستند هیچ فرقی نمی کنه، هم میتونه این موضوع قرار بگیره محمول، اگر تناهی این ثابت شد تناهی اونم ثابت میشه. بعد یه استثنایی زده، مگر یه جایی باشه که با این که اینها عکس هم هستند اما حکمشون یکی نباشد. الا ان یکون حکم کل واحد من هما فی العکس لا یکون کل واحد من هما فی العکس مثل حکم صاحبه. فرق بکنه. اگه موضوع باشد یه حکمی داره، اگه معمول باشه یه حکم دیگری داشته باشه. بل یکون احدهما، چگونه فرق داشته باشه؟ این است که یکیش حمل حقیقی باشه، یکیش حمل بلحرز. یه همچه حرفی را ایشون داره. حالا درباره این حمل حقیقی و حمل بلعرض، شیخ میگه اینو دو وجه میشه تفسیر کرد. یکی این که بگیم منظور اینه که ممکن است دوتا مفهوم متعاکس باشند، اما یکی موضوع به ذات هست و یکی موضوع بلعرض. مثلا اگر گفتیم کل حیوان حساس، اینجا حیوان موضوع به ذات هست و حیوان و حساس محمول به ذات. درسته که عکسش هم میتونیم بگیم کل حساس حیوان، اما کل حساس حیوان دیگه موضوع به ذات نیست، حساس موضوع به ذات نیست، موضوع بلعرض. به یکی از معانی به ذات و بلعرض که گفتیم، چون ذات نیست، حساس معنا مفهومی است عرضی. این یک معنا. یه معنای دیگه این است که یکیش اعم از دیگری باشه. اقول ان لهذین تأویلین، این دوتا فرقی که اخیراً گذاشت، گفت یکیش حمل حقیقی باشه یکیش حمل عرضی باشه، این کلام دو جور میشه تأویلش کرد. یکی این که منظور از حمل حقیقی مثل حمل ضحاک بر انسان باشه، که میشه بگن کل انسانن ضحاک و کل ضحاکن انسان، اما کل انسانن ضحاک حملش به ذات است، اما کل ضحاکن انسان حملش بلعرضه. ولی عوضی که حمل الانسان را از ضحاک، این یک تفسیر. فا این ذهب هاز المذهب، اگر مقصود ارسطو این باشه، معناش این است که این متعاکساتی که گفتیم تکون و فتب احدهما موضوعن و الاخر محمولن متعینن. در این جاها یکی متعین است که موضوع باشه، یکی متعین است که محمول باشه. ولا یکون حکمهما علا ما قلنا من انه لیس احدهما اولا من الاخر بذلک. در متعاکسانی که گفتیم هر کدوم از اینها میتونن موضوع باشن، میتونن محمول باشن، اما اگر یک جایی دیدیم که عکسش هم صادق است اما هر دو شأنیت موضوعیت ندارن الا بالعرض، اون وقت این حرف دیگه در اونجا نمیاد. و تأویل الثانی ان یکون الحمل العرضی که حمل الانسان علی الحیوان، که حمل اخص بر اعم باشه، و حمل ذاتی حقیقی برعکس، حمل اعم بر اخص باشه، که کل انسانن حیوان، بگیم این حمل ذاتی است اما حیوان و ما انسانون، این حمل عرضی است. فانه و این حمل حیوانون علی انسانن و انسانون علی حیوانن. درسته که میشه گفت حیوان و ما انسانون، یعنی انسانم رو حمل کنیم بر حیوان، اما محمول و موضوع در اینجا ذاتاً متعین است، یعنی اون که اصل هست باید بگیم از کل انسانن حیوانون، نه اینکه بگیم حیوان و ما انسانون. خب اینم تفسیری برای این جمله آخر ارسطو. و از قد تقرر هذا فنقول، تا اینجا طرح مسئله بود که اصلا سوالاتی که در اینجا مطرح میشه ایناست که آیا موضوع مشخصی میتواند محمولات نامتناهی داشته باشه؟ آیا برای محمول مشخصی میتوان موضوعات نامتناهی در نظر گرفت؟ و سوال اصلی این که بین موضوع و محمول مشخص میتوان اوساط نامتناهی در نظر گرفت یا نه؟ حالا میخوایم این سومی رو جواب بدیم. فنقول ان الوسائط بین حدی الایجاب متناهیتون. اول بحث را در قضیه موجبه مطرح میکنن. گفتیم فرقی نمی کنه که نتیجه چه موجبه باشه چه سالبه، این سوال دربارش هست که وسایطش متناهیست یا نامتناهی. اول در قضیه موجبه مطرح می کنه. ان الوسائط بین حدی الایجابه متناهیتون. اگر یک قضیه داشتیم موجبه بود و این نتیجه برهانی بود، اوساطش حتما متناهیست، یعنی براهینی که این نتیجه را اثبات می کنند تا بی نهایت پیش نخواهد رفت. فلیکن کل با الف، مثلا نتیجه ای رو که ما میخوایم بگیریم اثبات بکنیم این است که هر بایی الف است. فنقول ان الوسائط بینهما متناهیتون. اون وسائط چیزهایی هستند که هم میشن بر هر یک از اینها یا هم میشن هر یک بر دیگری. یعنی وسائطی که ما میتونیم فرض بکنیم ممکن است جوری باشند که هر کدوم بر هر یک از اینها هم بشه. ممکنن جوری باشن که این وسایل هر یک باید بر دیگری هم بشه، اون یکی بر اون یکی. دو این وسایل خودشون قابل هم بر دیگری نیستن. مثلا فرض بفرمایید اگر ما یک وسایل ما عبارت بودن از حساس و متحرک به اراده، هر یک از اینا قابل هم بر دیگری هستن. میشه حساس رو حمله بر متحرک به اراده کرد، متحرک به اراده رو حمله بر حساس کرد. ولی یه وقت هست نه، وسایل ما مثل فرض کنید که حیوان و جسم و نامی و ایناست. نامی را جسم را باید حمله بر نامی کرد، نامی را حمله بر حیوان کرد، حیوان را حمله بر انسان کرد. منظور از وسایل اشیایی هستند که بر هر یک از اینا هم میشن، یا هر یک بر با هم میشه و بعضی دیگه بر بعضی، علل ولا به ترتیب باید اینها هم بشن بر اون موضوع. و ذالک انها، حالا دلیلش چیه که ما میگیم باید حد و وسط محدود باشه؟ یعنی براهین برای اثبات مطلبی حتما متناهی خواهند بود. حاصل بیان شیخ اینه که اگر وسایط غیر متناهی باشه، این نقض چیز از خلف است در واقع. یعنی اون چرا که فرض کردیم که بین حدین است، باید بین حدین نباشد. ما فرض کردیم یه موضوعی داریم مشخص در رأس سلسله است، محمولی هم داریم مشخص در انتهای سلسله است. پس سلسله محدوده، از طرف این محدوده. اگر فرض کنیم بین این دوتا مفهوم بی نهایت مفهوم باشه، یعنی چی؟ یعنی از این طرف وقتی شروع میکنیم هیچ وقت نباید به آخر برسیم، با اون که فرض کردیم محمول آخری داریم. یا محمول را بگیریم، اگر بگیم وسایط غیر متناهی هستند، یعنی از این محمول ها همینطور که بریم برگردیم به طرف موضوع، هیچ وقت نباید برسیم به موضوع اولی، چون نامتناهی است، یعنی هیچ وقت تموم نمیشه، با اون که فرض کردیم موضوع اولی داریم. پس فرض این که ما یک محمول مشخص و یک موضوع مشخصی داشته باشیم، یعنی این سلسله متناهی است. پس چگونه میشه اوساطش غیر متناهی باشه؟ این حال شیخ بیان میکنه. و ذالک اشکالش هم میگند. و ذالک انها، دلیلش این است، ان کانت به غیر نهایتن، اگر اوساط بی نهایت باشن، لکان ازا اخذنا من جهت با ساعدین علال ولا. یعنی موضوع ما، قضیه ما با بود، با را گرفتیم و شروع کردیم به بالا رفتن، یکی یکی هی حد وسط آوردیم براش. یا برعکس، الف را گرفتیم و شروع کردیم به پایین آمدن به طرف با، نازلن نازلین علال ولا، به ترتیب هی اومدیم پایین. لم نبلغ البته از طرف ثانی، اگر حد وسط نامتناهی است، هیچ وقت نباید برسیم به طرف دیگه، چون اگر رسیدیم به طرف دیگه معلوم میشه که تمام شد. پس فرض این که اوساط نامتناهی باشند با فرض این که طرف داشته باشد، این متناقضه. و سوا آن، حالا ممکنه یک کسی بگه ما به ترتیب نمیاییم پایین، یک در میون میاییم. آیا این مشکلی را حل میکنه، فرقی میکنه اگر اوساط نامتناهی باشن؟ یک در میون عددها را، مثلا عددهایی باشن زوج و فرد به ترتیب، زوجهاشو بگیریم، و بازم نامتناهی است. اینجور نیست که ما اگر یه سلسله نامتناهی فرض کردیم، یه در میون که حساب بکنیم و بشه متناهی. سلسله اگر نامتناهی شد، ده در میون هم حساب کنیم بازم نامتناهی است. و سواء اخذنا بعضها علل ولا بلا واسطه بینها، او اخذنا بعضها و قد ترکنا الوسائط فی ما بینها. اگر این سلسله را که میخوام بریم بالا یا میخوام بیاییم پایین، چند تا تفره بریم ببینیم آیا این میشه نامحدود باشه، فرقی میکنه بین این که علل ولا باشه، یعنی به ترتیب دیگه واسطه بین اونها نباشه، یا نه اگر یه در میون حساب بکنیم یا چند در میون حساب بکنیم فرق میکنه. نه، فرقی نمی کنه. او اخذنا الکل متتالیتن ولا واسطه بینها و کانت لا تتناها. یا کل را در نظر بگیریم که به صورتی که هر کدوم به ترتیب حمله بر دیگری بشه و هیچ واسطه بین اونها نباشه. او اخذنا الکل علا تفرات یتزا افلها مالا نهایت له. یا اینکه ما یه درمیون با تفره در نظر بگیریم، باز هم چند تا سلسله نامتناهی خواهیم داشت. فان الکلام فی ذلک واحد، مطلب یکیست در هر صورتی شما فرض کنید، چه به ترتیب پیش برید، چه تفره بیندازید، یکی را در یه درمیون در نظر بگیرید، اینا هیچ فرقی نمی کنه. اگر وسائط نامتناهی است هیچ وقت به آخر نباید برسه. فاید کننا، باز همین مطلب رو توضیح میده. ازا کننا کلم ابتدعنا من حدن لم ننتهی الى حدن اخیر فلیسه هنا که حدن اخیر. اگر ما اینجور گفتیم که ما وقتی از یه جا شروع میکنیم هیچ وقت به آخرش نمیرسیم، نامتناهی مگه معنیش این نیست؟ نامتناهی معناش اینه که اگر شما از اینجا شروع کنید برید پیش، هیچ وقت به آخر این خط نخواهید رسید. فرضم کردیم که اون طرف محدودی داره، مشخص است که به آخرش خواهیم رسید، پس این متناقضه، فرض غلطی است. اذا کننا کلم ابتدعنا من حد لم ننتهی الى حد اخیر فلیس اونا که حد اخیر. فانه لا فرق بین قول که هازا سبیل لا یتناها عند السلوک و قول که لا حد لها. یه مطلب است، چه بگی حد ندارد، چه بگی نامتناهی است. نامتناهی یعنی حد نداره. پس اگر چیزی نامتناهی بود یعنی حد ندارد، و حالا که فرض کردیم که حد دارد، محدود است به طرف آخر. و کذالک قول که لهو حد و قول که یتناها الیه عند السلوک. چه بگیم یه شیئی حد دارد، چه بگیم سلوک در این مسیر پایان پذیر است. یک، حد داشتن و متناهی بودن یه چیزه، نامتناهی بودن و حد نداشتن هم یه چیزه. واحد، این دوتا قول هم یکیست. ثم من المحال ان یکون حد محدود ولا یبلغ الی، با اینکه حد مشخصی دارد اما هیچ وقت هم بهش نمیرسه. این معنا نداره که بگیم یه چیزی حد داره اما در اینا بهش نمیرسیم. و نهایتون لا یتناها الی، چیزی نهایت داره اما ما منتهی به اون نهایت نمیشیم، به پایانش نمیرسیم. و یکون ذلک قول من یقول انت اذا اخذت تتساعد من الواحد لم تبلغ البتت الالف. مثل اینه که بین یک و عدد هزار یک کسی بگه وقتی از یک شروع میکنید یکی یکی که میرید بالا هیچ وقت به هزار نمیرسید. بین الف و هزار نامتناهی عدد وجود داره. میشه اینو پذیرفت؟ اگر یه سلسله اعدادی مبدأش یک هست منتهاش هم الف، وقتی ما یکی یکی پیش بریم بعد از هزار تا پله که رفتیم پیش میرسیم به عدد الف دیگه. معنا نداره که بگیم یک عددی متناهی است اما ما هر چی پیش بریم بهش نمیرسیم. مثل این که میمونه که یک کسی بگه انت اذا اخذت تتساعد، وقتی شروع میکنی به بالا رفتن از یک به سوی هزار هیچ وقت به هزار نخواهی رسید، با اینکه هزار حد محدودی است برای این عددی که فرض کردیم. اون شخص میگه شما به این نخواهید رسید برای اینکه بین این دوتا درجات نامتناهی وجود دارد. لن بینهما درجات للعدد بلا نهایه. این چقدر حرف نامربوطی است که بگیم بین یک و هزار بی نهایت درجه فاصله داره. همینطور وقتی بگیم بین یک موضوعی و یک محمول نهایی بی نهایت حد وسط وجود داره، این نامعقوله. حالا اشکال همینه، معلوم میشه آقایون هر دو بزرگوار ذهنشون مثل ذهن شیخ و قاده، فورا متوجه به اشکال شده. سوال اینه که شما در یه جاهایی میگید بی نهایت اجزای بالقوه وجود دارد، در هر امتدادی حکما قائل هستند این که در هر حد محدودی، در هر خطی، در هر سطحی، هر مقداری، در هر کم متصلی میشه تقسیم کرد اون کمیت را به اجزای بی نهایت. پس معلوم میشه بین دو تا حد محدود میشه بی نهایت چیزی فرض کرد. جوابش هم همین است که اون بالقوه است، هر وقت به وجود بیاید محدود خواهد بود. هیچ وقت اجزای نامحدود بین دو حد متناهی موجود بالفعل نخواهند بود. هر قدر شما اینا رو هر وقت تقسیم کردید میشه دو تا، میشه سه تا، چهار تا، هشت تا، اما بالفعل هیچ وقت بین دو حد محدود از یک کمیت نمیشه بی نهایت اجزا موجود باشه. و کلام ما در این است که اینجا بالفعل واسطه است، یعنی ما از این محمول رو خواستیم برای این موضوع اثبات کنیم، به واسطه یک محمول دیگری واقعا این رو اثبات کردیم. علمی برای ما پیدا شده است از ناحیه علم دیگری، باید اون علم بالفعل موجود باشد تا این علم از اون به وجود بیاد. پس اگر بین موضوع و محمول نتیجه بی‌نهایت حد وسط وجود داشته باشه، یعنی وجود بالفعل باید داشته باشه، چون این علم پدید آمده. این علمی که اومده معلول یک علتی است، اون علت هم باید بالفعل موجود باشد تا این معلولش رو به وجود بیاره. پس نمیشه بین قیاس بکنیم نتیجه را و واسطه‌ای که بین نتیجه هست به وسائطی که بین مبدأ و منتهای مقدارها و کمیت‌های متصل میشه فرض کرد که وجود بالقوه دارد. و یقول ولا ينتقض هذا بالمقادیر. این مطلبی که گفتیم ما نقض نمیشه با مقدار که بین دو حد مقدار اجزای بی نهایت اجزای بالقوه میگیم فرض میشه. و یقول القائل ان بین طرف کل مقدارن، یعنی یک کسی ممکنه اینجور اشکالی را بکنه، این که میگیم لا ينتقض، این جواب چنین اشکالی است که اگر کسی اشکال کند که بین دو طرف هر مقداری حدود بالقوه‌ای تا بی نهایت فرض میشه، این حرف ناقض حرف ما نیست. بله، در هر مقداری حدود بالقوه‌ای تا بی نهایت میشه فرض کرد، اما بین موضوع و محمول اوساط بی نهایت نمیشه فرض کرد. و ذلک لان المقادیر المتصله لا قسم لها ما لم یقسم، البته تا تقسیم نشده که اجزایی وجود نداره. یک موجود واحد است، یک طول است، الان چیزی بالفعل وجود نداره، هر وقتم تقسیم شد محدود خواهد بود. اولین تقسیم میشه دوتا، هر یک از این دوتا رو به دوتا تقسیم کنید میشه چهارتا. هر چه تقسیم کنید اجزایی به وجود میاد و همیشه در اثر تقسیم ها اجزای موجودهای بالفعلی به وجود میاد. و وقتی اومدن اصلا حد هم عوض میشه دیگه، هر یه وقتی خط رو شما دو نصف کردید دیگه اون حد اولی باقی نیست، دو شد دوتا، اصلا موجود اولی هم از بین رفت، اون کمیت سابق هم نابود میشه. و ذلك لان المقادیر المتصله لا قسم لها ما لم یقسم، البته و کل قسم یفرض فیها یکون محدود العدد. هر قسمی را که فرض کنید که این تقسیم حاصل بشود، وقتی شد عددش هم محدود خواهد بود. و ان لا نهایت التي تتوهم بین حدین منها هو امر بالقوه. این که میگیم بین دو حدی از مقدار بی نهایت اجزا میشه فرض کرد، این بی نهایت بالقوه است. ای تلکل حدود التي هي فی القوه. این حدودی که براش در نظر میگیم اینا در قوه است و وجودها فی القوه. ولا توجد البته موجودتن بالفعل، موجود بالفعل نخواهم شد. بل واحد منها بعد واحد، یکی پس از دیگری اینا به وجود میان. همطور که عرض کردم حدی که بین خط هست، نقطه‌ای که بین یک خط فرض میشه، وقتی بریدید شما اون نقطه به وجود میاد دیگه، اون خط اولی از بین رفت، شما باز یه خط دارید، این پاره خط رو دارید و این پاره خط رو که هر کدوم یه واحد است. باز بین اینا وقتی یه نقطه‌ای فرض کنید، اون وقتی کی نقطه‌ای تحقق پیدا میکند بالفعل، تقسیم بالفعلی حاصل میشه، وجود بالفعلی برای خط جدید پیدا میشه و اونا رو ببریدش. باز هر یک از اینا یک خط است، یک وجود داره. والذین اهل فی البحث فیه فان فیه حدین و طرفین. اونی که محل بحث ما هست این است که ما موضوع و محمول محدودی داریم، میخوام بین اینها حدودی را فرض کنیم که بالفعل وجود داشته باشد. و اذا کان بینهما وسائط تکون معانی تستحق و ترتیبا فی انفسها. اگر بین این موضوع محمولم اوساطی قرار میگیرن، این اوساط چیزی هستند که اقتضای ترتیب بینشون هست، یعنی میخوام بگه شرایط تسلسل در اینجا محققه، چون تسلسل رو فلاسفه وقتی محال میدونن که هم اجتماعی در وجود داشته باشند و هم ترتیب طبیعی داشته باشند. اگر جوری باشه که بشه اینا رو جاشو عوض کرد، اقتضای بین اینها نیست، اونجا تسلسل نمیاد. اما اگر ما فرض کردیم یه موضوعی داریم که طبعش این است که یک محمولی بلاواسطه براش فرض بشه، پس ترتیبش معین شد، اولین محمول چسبیده به موضوع دیگه واسطه ندارد، محمول دوم بعد از این واقع میشه، پس رتبهش مشخصه، پس بین حد اوساطی که حدود وسطایی که بین موضوع و محمول واقع میشه ترتیب طبیعی وجود داره و اجتماع بالفعل هم باید داشته باشن، یعنی باید اینا موجود باشن تا علم از اونها پدید بیاد. فرض ما این است که این علم از حد وسط به وجود میاد، تا اونها وجود بالفعل نداشته باشن علمی برای ما حاصل نمیشه، پس شرایط تسلسل در اینجا جمع است، هم اجتماعی در وجود دارن وجود بالفعل و هم ترتیب طبیعی هست بینشون. و اذا کان بینهما وسائط تکون، و این وسائط معانی تستحق و ترتیبن فی انفسها، یک معانی است که خود به خود بینشون ترتیبی هست. کانت حاصلتن لا متوقفتن علی قسمت قاسمین، و اینا خودشون حصول دارن بالفعل موجود هستن، نه اینکه متوقفن، بلکه اینکه متوقف است برای اینکه یک کسی بیاد قسمتی اینا ایجاد کند تا از بالقوه به بالفعل بیان، خودشون وجود بالفعل دارن. فبین اذن انه لا يمكن ان يكون بین مثل هذین الطرفین وسائط بلا نهایتین، پس نتیجه این که بین چنین موضوع و محمولی نمیشود اوساط نامتناهی وجود داشته باشه. و كذلك الامر في السلب، این در قضیه موجبه بود، در قضیه سالبه هم همینطور. ما اگر بخوایم نتیجه سالبه بگیریم باید از قیاسی این نتیجه رو به دست بیاریم، این قیاسی وقتی در شکل اولی و شکل ثانیه و شکل ثالث، اینا معمولا همون سه شکل را مطرح میکنند، همون دوی داره از کلام ارسطو بوده. حالا یکی یکی اینا رو بررسی کنید. در شکل اول که خیلی روشن، اگه شما نتیجه سالبه بخواد بگیرید باید حتما قضیه موجبه کلیه داشته باشید تا این نتیجه سالبه رو بگیرید. پس اون موجبه کلیه حد وسطش چه خواهد بود؟ یه حد وسطی است که ایجاب میشود برای موضوع، برمیگرده به قضیه موجبه، یعنی این وسط هایی را اگه هر شما فرض بکنید نا وسط هایی هستن که برای موضوع ایجاب می شوند. پس فرقی نمی کنه بین این که قیاس شما طوری باشه که نتیجه سالبه بده یا نتیجه موضوع نتیجه موجبه بده، چون این اوساط همیشه موجبند برای موضوعشون، لازمش این است که قضایای موجبه نامتناهی داشته باشید در شکل اول که روشن. و کذالک الامر فی السلب، اذا قلنا لا شیء من جیم الف و کان بینهما واسطتون، یعنی شیئا مثل با که یوجد لجیم ولا یوجد له الف، یعنی یه قیاسی شما باید تشکیل بدید که اون حد واسط حد اوسط حمل شود بر موضوع، اما در قضیه در کبرا باید سالبه باشه که محمول از اون سلب بشود، یعنی حد اکبر از حد اوسط سلب بشه اما حد اوسط باید برای حد اصغر ایجاب بشه. اگر بین اون هم واسطه ای بود باز باید یه قضیه موجبه ای داشته باشید، باز یه محمول دیگری یه حد وسط دیگری باید بیارید که برای حد اصغر ایجاب شود اما حد اکبر از اون سلب بشه. پس به هر حال شما قضایای موجبه نامتناهی خواهید داشت. فلیسه یمکن دائما به واسطتین بعد واسطه فی المقدمتین جمیعا، الکبرى سالبه و صغرى الموجبه، این نتیجه رو ما باید از یک کبرای سالبه و صغرای موجبه بگیریم، در هیچ کدوم از اینها نمیشه وسائط نامتناهی فرض کرد، اما الموجبه فقط فرق نافی موجبش که روشنه، گفتیم در بین دو حد از یک قضیه موجبه نمیشه اوساط نامتناهی باشه. پس در صغراش که اونایی که در طرف صغرا قرار میگیرن همیشه باید محدود باشن، اما در سالبش و اما سالبه فلان بیان ذالک یکون من احد الاشکال الثلاثه، ما اگر بخوایم بگیم حد اکبر که از حد اوسط سلب میشود با واسطه هست، واسطه را بین حد اوسط و حد اکبر فرض کنیم نه بین حد اصغر و حد اوسط، اگه بین حد اصغر و اوسط فرض کنیم که اینا همه موجبه خواهند بود، اگه وسائط رو از اون طرف در کبرا فرض کنیم بین حد اوسط و حد اکبر، خب این واسطه رو باید این قضیه سالبه ایست، باید نتیجه گرفته بشه از یه سالبه دیگه، باید نتیجه گرفته بشه و همینطور. حالا این سالبه ببینیم از کجا به دست میاد. فلان بیان ذلک یکون من احد الاشکال الثلاثه، به هر حال یکی از این اشکال باید به دست بیاد. اما علی سبیل شکل الاول کما مثلناه فیجب علی کل حال ان کانت الوسائط التي للكبريات السالبه تذهب الى غير النهايه ان تحصل موجبات غير النهايه. اگر اون قضایای سالبه رو شما بخواید استنتاج کنید از شکل اول، باز ناچار باید شکل اول باید یه مقدمه موجبه داشته باشه تا شما نتیجه بگیرید. پس باز نقل کلامشو داره همون موجبات، یعنی برای استنتاج قضیه سالبه ای از موجباتی باید استفاده بکنید و موجبات نامتناهی نمیتونن باشن. پس طبعا اشکالی که تشکیل میشه، اشکال اولی که تشکیل میشه که شما اون قضیه سالبه کبرا رو به دست بیارید، متناهی خواهد. لکل سالبت موجبتون و سالبتون، باید یه شکل اولی تشکیل بدید که هر مرکب باشه از یه موجبه و یک سالبه. وقتی موجباتش متناهیان، سالباتش هم متناهی خواهند. ثم للموجبت موجباتون و قد بان فی الموجبات، این که متناهی هستن، پس این اشکال اول هم متناهی خواهند. و ازا کانت الحدود الموجبت للصغر السافره لا یمکنن تذهب الى غیر نهایت بین حدین فبینن ان الذي لا يزيد عليها في العدد من حدود الكبريات العاليه السالبه متناهيتون. یعنی وقتی شما خواستید قیاسی تشکیل بدید که کبرای قیاس اولی را که سالبه هست استنتاج کنید، این قیاس باید از مقدماتی تشکیل بشه که یکیش موجبه هست یکیش سالبه. موجباتش رو که گفتیم نمیشه نامتناهی باشن، پس سالباتش هم نمیتونه نامتناهی باشن، برای اینکه مساوی هستند ناز عدد. هر قضیه از یه موجبه و یه سالبه تشکیل میشه. موجباتش وقتی فهمیدید متناهیان، پس معلوم میشه سالباتش هم متناهیان. فاذا کانت الحدود الموجبه للصغر السافله، در هر یک از این قیاس ها یه صغرایی خواهند داشت موجبه و یه کبرایی خواهند داشت سالبه. در صغراهای پایین وقتی شما اینا میبینید که نمیتونن محدود باشن، کبرایی هم که کلی هست و برای اینا منطبق میشه، اونها هم نمیتونه سالب نامتناهی باشه، برای که از نظر عدد مساوی هست. لا یمکن تذهب الى غیر نهایت بین حدین، وقتی موجباتش روشن شد که نمیشه تا بی نهایت برود، فبین ان الذی لا یزید علیها فی العدد، اون سوالبی هم که عددش مساوی با اینها هست، اونم بی نهایت نخواهد بود. که لا یزید علیها فی العدد من حدود الکبریات العالیت سالبه، درسته که از اون کبریات بعدی که باید به زمین کنیم یک کبریات سالبه هستن، ولی با این موجبات که صغرا هستن باید جفت بشن تا اون نتیجه رو به ما بدن. وقتی موجباتش محدود بود، اونا محدود خواهند. فبینن ان الذی لا یزید علیها فی العدد، اونها متناهیتون. و کذالک هذا اذا کان شکل و شکل ثانیه، در شکل ثانی هم عینن این مطلب میاد. و ذالک لان الموجبته و این لم یجب فیه ان تکون الصغرا بینها، درسته که در شکل اول لازم نیست که صغرا موجبه باشه، ولی به هر حال یه موجبه ای میخواییم، هیچ قیاسی بدون موجبه تشکیل نمیشه. اگر صغرا نبود کبراش باید موجبه باشه، وقتی کبریات محدودی داشت صغریاتش هم طبعا محدود خواهند بود چون عددشون مساویه. اذا کان شک شکل ثانیا و ذلک لان الموجبته و اندم یجب فیه، یعنی در شکل ثانی لازم نیست که موجب صغرا باشد به عینها، یعنی حتما باید خود صغرا موجب باشد. درسته اینجور نیست، میشه کبرا باشه، ولی به هر حال تعداد اینها مساوی خواهد بود. فرابد من ان یکون فی کل قیاسن مقدمتون موجبتون، صغرا نشود کبرا باید موجب باشه. و اما شکل ثالث منها فإن الموجب فيها متعين على كل حال، در شکل ثالث که متعینه که موجب کدومه، نتیجه وقتی موجب محدود شد سالبش هم محدود کند. خیلی هم احتیاج به این تفصیلات نبود. به هر حال با این بیانات مفصل ثابت شد که هر برهانی از مقدمات متناهی تشکیل میشه، برای اینکه موضوع و محمولش که دو حد این برهان هستند مشخص است و بین دو حد محدود نمیتوان اوساط نامتناهی فرض کرد. و قیل ایزن ان المحمولات، از اینجا وارد مطلب دیگری میشه که راجب حد هست. اینا تا راجب برهان بود، به همین ترتیب در مورد تعریفات هم گفته میشه که هیچ حدی از مفاهیم نامتناهی نمیتونه تشکیل بشه. میخواد باشه دیگه. صلی الله علیه و آله.